أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بحثی که امروز روز اول جلسه ما در ترم دوم هست، بعد از اینکه چند جلسه برای امتحان دوستان تعطیل شده بود، بحثی رو که میخوام شروع بکنیم در مورد المقصد و السابع هست. در المقصد و السابع میدونید که کلن کل کتاب کفایه 8 مقصد داره که الان رسیدیم به المقصد و السابع. المقصد و السابع که یکی از مباحث بسیار مهمی هست و جز مسائل علم اصول هم هستش، این اصول عملیه هست. و میدونید که بسیاری از فتاوای فقها در واقع درگیر همین مسئله اصول عملیه هست و بسیاری از فتاوا به واسطه همین اصول عملیه به دست میاد. پس اهمیت بحث و ارزش بحث رو دوستان خوب بهش توجه داشته باشن که مبحث اصول عملیه از مباحث بسیار مهم و ارزشمند مسائل علم اصول هست. قبل از این که وارد خود مبحث اصول عملیه بشیم، صحبت این هست که آیا این اصول عملیه جزء قواعد فقهی است یا جزء قواعد اصولی است. خب بدونید که در تعریف علم اصول خب تعریف های متعددی کردن. بعضی ها گفتن که علم به قواعد ممهده لاستنباط احکام شرعیه، بعضی ها اومدن تعریف کردن گفتن که الکبریات از انزمد لا صغریاتها انتو جد نتیجتن فقهیه، بعضی ها مثل مرحوم آخون میفهمد از صناعت التي تعرف و بها ان القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط احکام شرعیه. البته یه قیدی ایشون اضافه میفرماید در این تعریف که میفرماید التي ينتهي اليها امر المجتهد. اگر شما مجموع این تعریف ها رو نگاه بکنید، همونجوری که مرحوم آخون میفهمد این تعریف ها تعریف های شرح الاسمی هست، این نتیجه رو به دست میارید که در همه دو تعریف ها دو تا نکته هست. یک نکته این هستش که علم اصول مربوط به استنباطه، استنباط و استخراج احکام رو دلالت میکنه، اینطور نیست که تطبیق حکم بر موضوعات باشه چنانکه قواعد فقهی است. در قواعد فقهیه تطبیق حکم بر مصداقه، این میشه قواعد فقهیه. اما در قواعد اصولی استنباط درش هست. و نکته دومی که در این تعریف ها به دست میاد، از این تعریف ها به دست میاد، اینه که حکم کلی رو داره استخراج میکنه، کاری با حکم جزئی نداره. توجه فرمودید، مثلا فرض بفرمایید مبحث استصحاب. خب استصحاب در شبهات حکمیه کلیه یا براءت در شبهات حکمیه کلیه، اینها حکم کلی رو دلالت میکنن. ما با حکم جزئی که رو موضوع خاص بخواد بیاد، اونها نه، اونها ربطی به مسائل علم اصول نداره. خب با فرض این دوتا نکتهی که از این تعریف تعاریفی که از علم اصول به دست میاد، خب میدونید میتونیم این رو به دست بیاریم که هر چیزی که ابزار دست مجتهد باشه، این که میگیم مجتهد یعنی هر چیزی که ابزار دست مجتهد برای استنباط حکم کلی باشه، این میشه جزء مسائل علم اصول. خب در اینجا هم همینطوره، یعنی الان بحث استصحاب، بحث براءت، اصول عملیه، اینها همینطور هست که اینها در واقع با قواعد فقهیه، درسته که اینها در واقع تطبیق حکم بر موضوع هستن، تطبیق حکم بر موضوع هستن. یعنی استصحاب وقتی که میگه لا تنقض الیقین بالشک، این تطبیق حکم بر موضوعه. فرقی نمیکنه از شما سوال بکنه بگن آقا ما صبح وضو داشتیم الان نمیدونم وضو داریم یا نه، بگی وضو داریم، بله وضو هست، یا بگید لا تنقض الیقین بالشک، فرقی نمیکنه که. اما صحبت این هستش که میدونید که مباحث استصحاب و براءت به این اصولی که اربعه ای که ما در اصول داریم بحث میکنیم، در اصول فقه داریم بحث میکنیم، اینها در واقع موضوعات مستنبطه است، یعنی موضوعاتی است که هر کسی مقلد نمیتونه اینها رو به دست بیاره. شما میبینید یک سال پیرامون استصحاب دارید بحث میکنید که آیا استصحاب در شکل در مقتضی جاری میشه یا نمیشه، آیا مثلا فرض بفرمایید که بین استصحاب و اصول عملی کدوم مقدمه، آیا تقدمش حکومته، آیا وروده. خب یک سال پیرامون همین مطالب، تعارض بین دو تا استصحاب چی میشه، این مباحث رو ما مطرح میکنیم. خب اینها کار مقلد نیست. در قواعد فقهیه، خب میدونید در قواعد فقهیه تطبیقش که تقلید نمیخواد، قواعد فقهیه میتونه خود مکلف هم بیا تطبیق بکنه، اما در مباحث این اصول اربعه و اصول عملیهی که چهار تا از این اصول در واقع از اصولی هستن که اینا موضوعات مستنبطه هستن، یعنی موضوعات است که نیاز به استنباط داره، نیاز داره که در واقع بحث بشه، بررسی بشه و بعد در واقع تطبیق حکم بر مصداق بشه. مرحوم آخون میفرماید که خب درست اصول عملیه ما بیشتر از این چهار تا داریم، ما اصالت و طهارت هم مثلا داریم، اباحه رو داریم، اصالت الحلیه داریم، اصالت الاباحه داریم، اصالت و طهارت داریم، اصول دیگر هم هست، اما چرا اونها رو نمیاریم در مباحث علم اصول مطرح بکنیم؟ مرحوم آخون میفرماید که به دو دلیل. یه دلیل این که خب اون مباحث، اون اصول عملی مثل طهارت و اینها، خب امرش واضحه، نیاز به بررسی نداره، بحث نداره، یعنی جز موضوعات مستنبطه نیست، اما اینها جز موضوعات مستنبطه، یعنی موضوعاتی که نیاز داره که استنباط بشه، موضوعاتی است که باید بررسی بشه. ببینید اشتباه نکنید که اینها استنباط خود حکم باشه، نه، اینها حکم رو نمیخواد استنباط بکنه، اینا خود موضوعاتش موضوعات مستنبطه، یعنی موضوعاً باید بحث بشه. استصحاب اصلا چیه؟ در تعریف استصحاب، در تطبیق خود استصحاب، کدوم موارد استصحاب جاری میشه؟ تعارض بین استصحاب، بین استصحاب و اصول دیگر، آیا حکومت، آیا غروب، اینا میگن موضوعات مستنبطه. وقتی که موضوعات مستنبطه میشه ابزار دست مشتهد، ابزار دست مشتهد که شد باید بیاد در اصول بحث بشه. پس یکی از جهت‌هایی که این اصول اربعه میاد در اصول فقه بحث میشه این هستش که این جز موضوعات مستنبطه است، باید بررسی بشه. مثل اصالت طهارت نی، اصالت طهارت هم اصول عملی است ولی در قواعد فقهی است. چرا؟ چون به خاطر اینکه روشنه دیگه، لازم نیست ما پیرامون طهارت بحث بکنیم. چه طهارتی داریم؟ وقتی که انسان شک میکنه که آیا طاهر هست یا نه، اصالت طهارت جاری میکنه، چه در شبهه حکمی کلیه، چه در شبهات موضوعیه. مثلا فرض کن حالا فرش یک نفر مثلا فرض کن نجس بشه، نمیدونه نجس شده یا نه، خب اصل طهارت جاری میکنه، اگه دیگه نیاز استنباط نداره، تطبیق میکنه حکم رو بر مصداق. یا در شبهات حکمی کلیه، حیوانی که متولد شده مثلا از کلب و مثلا شات، نمیدونیم که آیا این طاهره، این طاهر نیست، خب اصل طهارت جاری میکنیم، اون شبهه حکمی کلیه، اینم شبهه موضوعیه. و جهت دیگری که، پس یک جهت این شد که اینا جز موضوعات مستنبطه هستن. جهت دوم این هستش که مرحوم آخون میفرماید این اصول اربعه‌ای که ما اینجا بحث میکنیم، استصحاب و براءت و احتیاط و تأخیر، اینها مربوط به همه ابواب فقه میشه، در همه ابواب فقه جریان داره. اما مثلا پس خون اصالت طهارت که در همه ابواب فقه نیست، اصالت الحلیه که در همه ابواب فقه نیست، از اول طهارت گرفته تا حدود و دیاد بحث استصحاب جریان داره، بحث براءت جریان داره. این جهته که ما میاییم اینا رو جز مباحث علم اصول قرار میدیم. خب این خدمت شما عرض بکنم که مطلب اول که خدمت دوستان در مورد اصول عملیه بحث شد. حالا این مقدمه رو دوستان توجه بفرمان تا اینکه وارد بحث اصلی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد السابق الاصول العملیه، یعنی قواعد عملیه و وظائف عملیه که فقط در مقام عمل جاری میشه و مکلف یا مجتهد رو از اون حیرت چکار میکنه، از اون شک و تردید اینها خارج میکنه. و هی التی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل. اصول عملی اون اصولی است که منتهی می شود به این اصول عملی مجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل. ببینید تا جایی که دلیل باشه، دلیل اجتهادی باشه، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. لذا در تعریفی که مرحوم آخون بیان کردن فرمودن که از صناعت التي تعرف بها عن القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط احکام شرعیه التي ينتهي اليه الامر المجتهد، یعنی امر مجتهد به اون منتهی میشه. یعنی در واقع وظیفه عملی شاک رو چیکار میکنه؟ تعیین میکنه. اصول عملیه وظیفه شاک رو تعیین میکنه و معین میکنه. توجه فرمودید. پس بنابراین بعد الفحص، چون میدونید جریان اصول عملیه قبل الفحص اصلا درست نیست، یعنی اصول عملیه بعد الفحص، یعنی بعد از اینکه ببینه مجتهد بره فحص بکنه دلیل اجتهادی ببینه نیست، اون وقت میتونه بیاد اصول عملیه جاری بکنه. خب با وجود این مطلب شما میبینید که میگه اولتی ینتهی الیه امر المجتهد، پس باید فحص بکنه. خب این که مقلد که نمیتونه بره فحص بکنه، مقلد که نمیفهمه، روایات رو متوجه نمیشه، چون که بخواد فحص بکنه بعد بخواد اصول عملیه جاری بکنه. و هی التی اصول عملیه ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص ولی حسن الظفر بالدلیل مما دل علی. حالا این مما دل میخواد بگه ما اصول عملیه دو قسم داریم. یه سری اصول عملیه مما اصول عملی است که دلالت میکنه علیه حکم العقل، که اینو میگن اصول عقلیه، مثل براءت و احتیاط. براءت و احتیاط، خدمت شما عرض بکنم، براءت، احتیاط، تخییر، خود تخییر، تخییر، اینا اصول عقلی هستن. او عموم و نقل، یه سری اصول عملی هم داریم که اینها نقلی هستن، یعنی در واقع دلالت نقلیه داریم و اینها شرعی هن، میگن براءت شرعی. ما هم براءت شرعی داریم، هم براءت عقلی داریم، هم احتیاط شرعی داریم، هم احتیاط عقلی داریم. تخییر نه، تخییر فقط عقلیه، استصحاب هم فقط شرعیه. توجه فرمودید. عموم و نقل دلالت داره. پس بنابراین مما اصول عملیه‌ای که دل بر اون اصول عملیه حکم العقل، یعنی اصول عملیه عقلیه است، مثل تخییر، یا عموم یا نقل دلالت میکنه مثل استصحاب، یا هر دو دلالت میکنن مثلا احتیاط رو هر دو دلالت میکنن، و در واقع براءت هم هر دو تا دلالت میکنن، که براءت میدونه هم قبح عقاب بلا بیان دلالت میکنه و هم ما کننا معذبین یا رفعن امتی ما لا یعلم. والمهم منها اربعتون، اونی که مهمه چهارتاست، یعنی اونی که جز مسائل علم اصول مطرح میشه اون چهارتا هستش. یکی استصحابه، احتیاط، براءت، تخییره. فإن مثل قاعده طهارت فی مشتبه طهارته به شبهه الحکمیه، در موردی که اشتباه شده در اون مورد طهارت او به شبهه حکمیه، و این کان مما ینتهی الیه، اگرچه مجتهدم بعد از اینکه در طهارت دید دلیل نداره، خلاصه به قاعده طهارت تمسک میکنه دیگه، بازم ینتهی الیه، یعنی وظیفه شاکه، قاعده طهارت هم وظیفه شاکه، ینتهی الیه. اما این جزء مسائل علم اصول نیست. فإن مثل قاعده طهارت، کجا؟ فی ما به بعد میخواد شبهه حکمیه رو بیان بکنه، در اون موردی که، حالا در اون مورد مثلا حیوانی که متولد از کلب و شاته، فی مشتبه طهارته، اونجایی که نمیدونیم طاهره، حیوان متولد از کلب و شات، نمیدونیم این طاهره یا طاهر نیست، اونم به شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه که نیست، شبه حکمی است. شبه حکمی چیه؟ شبه حکمی این است که منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص، اینو میگن شبه حکمی است. خب این تا قاعده طهارت، مثل قاعده طهارت، بین کان مما ینتهی الیه، خلاصه مجتهد به اون منتهی میشه. یعنی چی منتهی میشه؟ یعنی بعد الفحص عن الدلیل، بعد از فحص و الیأس از دلیل، از ظفر به دلیل، اون وقت نوبت به قاعده طهارت میرسه. فیما، کجا؟ در اونجایی که لا حجت علی طهارتهی و علی نجاستهی، دلیل اجتهادی نداشته باشیم بر طهارت و نجاست، ولی اگه دلیل اجتهادی باشه اصلا نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. میفرماید بله، اینم به این کانم ما ینتهی الی الا ان البحث انها لیسه به مهمه، اما بحث از اون مهم اصلا بحث نداره، این که میگه بحث از رب مهم نیست یعنی واضحه، یعنی از موضوعات مستنبطه نیست، موضوعاتی نیست که بخواد بررسی بشه. حیث و انها ثابتتون، چون به خاطر اینکه این قاعده طهارت ثابت است، بلا کلام من دون حاجت الی نقض و ابرامه. ببین اصلا بحث و بررسی نداره، این موضوعات مستنبطه اونه که نیاز به استنباط داره، نیاز به بررسی داره، نیاز به تحقیق داره. به خلاف الاربعه، به خلاف اون چهار تا، به هیل براعت و الاحتیاط و تخییر و الاستسخاء و انها، یعنی این اربعه محل الخلاف بین الاصحاب، محل بحثه و یحتاج و تنقیح و مجاریها و احتیاج داره تنقیح یعنی منقح کردن، مسلم شدن مجاریش و توضیح و ما هو و حکم العقل او مقتضا عموم و نقل فیها الى مزید بحثن و بیانه. تنقیح و مسلم شدن مجاری اینها و توضیح اون چه که او حکم عقله، یعنی اصول عملیه عقلیه یا مقتضی عموم نقل هست در این اربعه، یحتاج و تنقیحش و مسلم شدنش الى مزید بحثن و بیانن و معونت حجت، نیاز داره که دلیل او بررسی بشه و برهانن. حاضا، خب این یه مطلب. پس بنابراین این چهارتا نیاز به بحث داره. حالا که نیاز بحث داره میشه ابزار دست مجتهد، باید بیاد در اصول بحث بشه. لذا میگیم که این میشه جز قواعد. خیال نکنید این اصول عملیه اینها استدرادن در اصول داره بحث میشه و اینا جز مسائل نیست. نه، جز مسائله، استنباط حکم نداره، ولی خودش جز موضوعات مستنبطه است، یعنی موضوعاتی است که باید بررسی بشه. خب وقتی میگیم موضوعات مستنبطه هست، یعنی مجتهد باید بررسی بکنه. شما یه نفر که مثلا فرض کن حالا مثلا بقاله، پرو سوال کن مثلا بگه استصحاب در شک در مقتضی جاری هست یا نه، اون چی میفهمه؟ یا مثلا تعارض بین استصحابین، بین استصحاب و اصول عملی، اینجا حکومت ورود است، اون چی میفهمه اینها رو؟ خب این نیاز به بحث داره و بحثش هم مجتهد باید در واقع مطرح بکنه. حالا نکته دومی که جهت دومی که این قاعده طهارت بحث نمیشه این است که حالا مع جریان ها فی کل ابواب، این اصول اربعه در کل ابوابه، اما با اختصاص و تلک القاعده طهارت به بعض ابواب. ببینید ما وقتی که داریم بحث میکنیم از اصول اربعه، اصول اربعه در کل ابواب، یعنی اول طهارت گرفته تا حدود و دیار. استصحاب جریان داره ولی قاعده طهارت اینطور نیست، و اختصاص قاعده طهارت به بعض ابواب فقط مال طهارته. توجه فرمودی و ربطی به حدود و دیات که نداره که شما بیایید در حدود و دیات این مسئله رو اصلا مطرح بکنید. چجوری میخواد قاعده طهارت رو در حدود و دیات بیاید مطرح بکنید؟ در ارث مثلا بیاید مطرح بکنید، ولی استصحاب در همه این موارد جاری هست. خب این تا به اینجا یه بحث در رابطه با این که مطرح کردیم، گفتیم که اصول عملیه جز مسائل علم اصول هست و اینطور نیستش که این استدرادن باشه، نه، بلکه جز مسائلم هست. و نکته قابل اهمیتی هم که مطرح کردیم این هست که گفتیم که تعریف علم اصول بر این منطبق هست، درست استنباط حکم نیست ولی خودش جز موضوعات مستنبطه است که میدونید تا موضوعاً استنباط نشه حکمی استخراج هم نمیشه. خب در فصل دوم، خب فصل اول رو که ما مطرح کردیم در رابطه با اصول عملیه، در این فصل که اولین اصلی که مرحوم آخون از این اصول اربعه رو مطرح میکنن اینجا، اصل براعته که گفتیم که ما بعضی از اصول در واقع اصول عقلیه هستن، مثلا همون براعت که هم براعت عقلیه داریم و هم براعت شرعیه داریم، و بعضی از اصول هستن که فقط عقلی هستن مثل تأخیر، و بعضی از اصول هستن که فقط شرعی هستن مثل استصحاب. حالا در اینجا در این فصل مرحوم آخون میخواد چیکار بکنه؟ میخواد اولین اصل رو در واقع از اصول عملیه رو مورد بحث قرار بده که اون بحث اصل براعت هست، و براءت هم که گفتیم دو قسمه، هم براءت عقلی داریم و هم براءت شرعی داریم. شما میدونید که اقسام شبه چنان که مرحوم شیخ مفصلا در رسائل مطرح میکنه شبه اقسامی داره، یه بخش شبه وجوبی است. ما در اینجا که داریم بحث میکنیم که بحث براءت رو میخوام مطرح بکنیم، بحث ما در شک در تکلیف، شک در مکلف و به نیست. در شک در مکلف و به اون مربوط به علم اجمالی میشه که اون مربوط میشه به بحث، یه مبحثش در بحث قطع و اینها اومد و یه بحثش هم خدمت شما عرض بکنم بعدها میاد. ما یه شبهه داریم، شبهه مقرون به علم اجمالیه که اینجا اصلا ربطی به اون نداره. اونی که ما در اینجا میخوام بحث بکنیم شک در اصل تکلیفه، اصلا تکلیف رو نمیدونیم، نمیدونیم تکلیفی هست یا نه. و یادتونم باشه بحث ما اصلا شبهه موضوعیه نیست، چون مرحوم آخون در شبهات موضوعی مطرح نمیکنه، چون شبهات موضوعی اصلا ربطی به مسائل علم اصول نداره. ما شبهات حکمیه رو مطرح میکنیم. شبهات حکمیه هم که گفتیم معناش اینه که یا منشأ شک تعارض نص، فقدان نص و اجمال نص، که حالا اینها رو من خدمت دوستان عرض میکنم. شبهه یا شبهه وجوبیه است که مرحوم شیخ اونجا مفصلا بیان میکنه، برای مرحوم آخوند تقسیم نمی کنه. شبهه یا شبهه وجوبیه است، مثل مثلا دعا عند رؤیت الهلال یا دفن میت کافر، نمیدونیم که آیا واجب هست یا واجب نیست. یا مثلا شبهه تحریمی است، مثل شرب توتون که نمیدونیم مثلا شرب توتون، خدمت شما عرض بکنم که حرام هست یا حرام، اصل تکلیف رو نمیدونیم. و شبهه یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه این است که منشأ شک یا اجمال نسه یا فقدان نسه یا تعارض نسه، که این رو بهش میگن شبهه حکمیه، یعنی کاری با مکلف نداره، ربطی با مکلف اصلا نداره، منشأ شک اصلا فعل خود مکلف نیست. اما در شبهات موضوعی میگن که منشأ شک یک سری امور خارجی است، مثل این که مثلا فرض کن که یه انایی مثلا فرض کن با یه اناء دیگر مثلا جا به جا شد، نمیدونه یا مثلا مدت زمانی گذشته نمیدونه که مثلا این حالا یادش رفته، نمیدونه آیا این نجس بوده نبوده. این یه سری اموری به منشأش امور خارجی است، ربطی اصلا به شارع نداره. اما در شبهات حکمیه مربوط به شارع میشه، یا فقدان نسه یا اجمال نسه یا تعارض نسه. توجه فرمودید. خب در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه، در جایی که شک در تکلیف داریم، چون اینجا مرحوم آخون هر دوتا رو یکی میکنه، در اونجا درست در رسائل مرحوم شیخ رحمت الله علیه دو صورت میکنه، یعنی شبهه وجوبیه رو مطرح میکنه بعد میاد شبهه تحریمیه رو، ولی نه لازم نیست. مرحوم آخون اینها رو در واقع چون بخاطر اینکه حکمشون یکی هست اینها رو، این تقسیمات رو با هم تداخل کرده، یعنی در واقع اینطور نیستش که از هم جدا بکنه. شبهه وجوبی و شبهه تحریمی هر دوتا رو چکام کنه مورد بحث قرار میده. میفرماید در شبهه وجوبی و در شبهه تحریمی که اصل تکلیف رو نمیدونیم، در شبهه وجوبی گفتیم دعا این در هتل هلال، در شبهه تحریمی مثل شرب توتون که نمیدونیم حرام یا نه، شبهه حکمی است دیگه، چون بخاطر یا اجمال نص یا فقدان نه یا نص نداریم، یا اجمال نص یا تعارض نص. مرحوم آخون میفرماید در اینجا ما غالب براءتیم، یعنی غالب این هستیم که باید بگیم که نه اینجا تکلیف نداریم، یعنی در واقع رفع تکلیف میکنیم در جایی که شبهه حکمیه باشه، چه شبهه وجوبیه باشه، چه شبهه تحریمیه باشه. در اینجا میفرماید ما غالب براءت هستیم. و دلیل بر براءت چیه؟ دلیل بر براءت رو انشالله مطرح خواهیم که در جلسه بعد. میفرماید فصل لو شک فی وجوب شیء، این شبهه وجوبیه، مثلا شک در دفن میت کافر یا دعا این در رؤیت الهلال. خب اگه شک در وجوب شیء بشه یا حرمتهی، مثلا شک در حرمت شرب توتون، ولم تنهز علیه حجتون، و قائمم نشده بر این شک حجتی، یعنی در واقع این شکی که من کردم دلیل معتبر نداره، دلیل معتبری برای این شک پیدا نکردم، جاز شرعن، این که میگه جاز شرعن یعنی براءت شرعی، و جاز عقلن یعنی براءت عقلی، ترک الاول، ترک الاول یعنی محتمل الوجوب، همونجا که شک فی وجوب شیئن، میتونم ترک بکنم، یعنی نمیدونم دعا این در روتر هلال واجب هست یعنی براءت جاری میکنم دیگه، جاز ترک الاول. در مورد حرمت هم نمیدونم شربتون حرامه یا نه، جاز فعل الثانی یعنی براءت جاری میکنم میتونم انجامش بدم. پس در حرمت فعل میتونم انجام بدم محتمل الحرمت رو، در محتمل الوجوب رو هم میتونم چیکار بکنم؟ میتونم ترکش بکنم. و کان معمونا، در اینجا میفرماید که کان معمونا معمونا من العقوبت مخالفته، در این صورت اون مکلف معمونه، این که میگه لو شکه فی وجوب شیئن، خب شک یعنی مشتهده ها، یعنی در واقع مشتهد شک بکنه، چون گفتیم به خاطر اینکه اصلا مربوط میشه به مشتهد. کان معمونن مکلف و مغ معمون میشه من العقوبت مخالفتی، از عقوبت مخالفت در واقع چیه؟ یعنی به این معنا که در اولی گفتیم براءت جاری میکنه در محتمل الوجوب، وجوب رو برمیداره. حالا اگه روز قیامت روشن شد که این واجبه، اب نداره، این معمونه از عقوبته، درسته مخالفت کرده ولی براءت جاری کرده، یا مثلا شرب توتون رو انجام داد بعد متوجه شد که این حرامه، گفتیم براءت جاری کرده، کان معمونن، در این صورت معمونه، معمون هست من العقوبت مخالفتهی. این که میگه من عقوبت مخالفتهی، در صورتی که در واقع مخالفت در بیاد ها، ممکنه اصلا آدم بیاد براءت جاری بکنه و محتمل الوجوب رو براءت جاری بکنه، نمیدونه مثلا دفن میت کافر واجبه یا نه، دعا این در هلال واجبه یا نه، براءت جاری بکنه و درستم از کار در بیاد، اگه درست در روز قیامت درست در بیاد این براءت محل خودش باشه، دیگه لازم نیست که به معمولا من عقوبت مخالفتی، میگه نه، درسته که مخالفت کرده باشه، یعنی براءت جاری کرده، ما الان وظیفمون حکم ظاهریه، ما وظیفمون براءته، ما اومدیم براءت جاری کردیم، بعد انکشفه که مخالفت با واقع کردیم، ببین انکشفه که مخالفت با واقع کردیم، ولی اگه مخالفت با واقع نکرده باشیم که اصلا اونجا عقوبتی نداره که، اگر انکشفه که مخالفت با عقوبت با واقع کردیم، مخالفت با واقع کردیم، در این صورت میفرماید نه، چون شعار خودش گفته براءت جاری کن، اینجا عقوبت نداره. کان عدم نهوض الحجه، حالا اینجا داره شبهه حکمیه رو بیان میکنه، میفرماید ما گفتیم در جایی که لم تنهض علیه حجتون، کان عدم نهوض الحجه، این که گفتیم که حجت نباشه، چون اگر میدونید دلیل باشه نوبت به براءت نمیرسه، عدم نهوض حجت، این که حجت نیست، حالا میخواد لعجل فقدان نص، این داره شبهه حکمیه رو بیان میکنه، یا اینکه اصلا نصی نیست، یا اینکه نه او اجمالهی و احتماله الکراهه قبل استحباب، یا اجمال نص، اجمال نص چیه؟ باب داره تفسیر میکنه اجمال نص رو، یعنی احتمال نص که این نص نمیدونیم کراهت رو داره بیان میکنه یا استحباب رو، درست آورده ولی نمیدونیم این دلالت بر کراهت میکنه یا استحباب، این چیه؟ این چه اجمال نص، یا تعارض نص فیما لم یثبت بینهما ترجیحون، این یه مطلبی داره که این مطلب رو باید انشالله در جلسه بعد برای دوستان کاملا توضیح بدیم. پس بنابراین تمام مطلب ما این شد که گفتیم که در شبهه وجوبیه و در شبهه تحریمیه، جایی که شک، این نکته رو خوب توجه بفرمایید، جایی که شک یک در اصل تکلیف باشه، یعنی تکلیف رو نمیدونم، نه جایی که مقرون به علم اجمالی باشه، چون شک در مقرون به علم اجمالی اون حکم خودش رو داره، اون علم اجمالی منجزه، بعدن خواهیم گفت، چنان که در مباحث قطع هم این مطلب رو مرحوم آخون مطرح کردن، علم اجمالی اینجا بحث شک در تکلیف، اصل تکلیف رو نمیدونیم، در بحث اصل در تکلیف که تکلیف رو نمیدونیم، حالا اون تکلیف میخواد شبهه وجوبیه باشه یا اون تکلیف میخواد شبهه تحریمیه باشه، ما قائل به براءت عقلی هستیم و براءت شرعی، یعنی هم عقل میگه قبح عقاب بلا بیان براءت جاری میکنه و هم شارع میگه که براءت جاریه. حالا این که شارع میگه براءت جاریه از چه دلیلی استفاده میشه؟ آیات و روایاتی رو مرحوم آخون در اونجا مطرح میکنن که از اون آیات و روایات استفاده میکنن که این دلالت میکنه بر براءت شرعی که اگر اون آیات ثابت بشه در این صورت شرعاً هم ما میتونیم چیکار بکنیم، بیایم این تکلیف رو برداریم و بقیه بحث باشه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.